ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، زن و زندگی و مهمان آزادی را خواهید شنید. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنال بار دیگر از من دختران از تحصیلات طبی در افغانستان عمیقا ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز دوشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق خود گفته است که ممنوعیت بر تحصیلات طبی و دیگر بخش‌های اختصاصی زنان از سوی طالبان آخرین دروازه‌های امید برای دختران در این کشور را بسته است. این سازمان حقوق بشری از طالبان خواست است که فوراً سیستم آزار و اذیت جنسیتی را بر پایان به پایان برسانند. سازمان عفو بین الملل پیش از این نیز ممنوعیت وضع شده طالبان برآموزش کارکنان صحی زن در مراکز طبی به شمول پرورش قابله ها و نرس ها و ممنوعیت وضع شده بر تحصیل دختران را نکوهش کرده و آن را یک حمله سیستماتیک دیگر بر زنان و دختران دانسته که تنها اساس آن را تبعیض جنسیتی در این کشور دانسته است. به اساس یک فرمان شفاهی رهبر طالبان، دختران دانشجو از آموزش های طبی در همه اینستیتوت ها در افغانستان منع شدند. اما حکومت طالبان تا اکنون این موضوع را به گونه رسمی تایید و یارد نکرده است. وزارت خارجه ترکمنستان می گوید که رشید میریدوف وزیر خارجه این کشور هین دیدار از افغانستان به شمول پروژه تاپی کارهای پروژه هایی را که هر دو کشور به گونه مشترک پیش می برند از نزدیک بررسی کرد. به اساس گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت خارجه ترکمنستان روز دوشنبه در یک اعلامیه گفت که آقای میریدوف همراه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان یک جا روز یکشنبه در خاک افغانستان در نزدیک سرحد مشترک گسترش خط لوله گاز و فایبر نوری و امورات ساخت یک گودام در امتداد خط آهن ترغوندی را از نزدیک بررسی کردند. با گفته وزارت خارجه کارهای عملی این پروژه ها در 11 ماه سپتامبر سال روان طی مراسمی که قربان قلی بردی محمد و رئیس جمهور ترکمنستان و مقام های بلندپایه طالبان در آن شرکت کرده بودند آغاز. هزینه پروژه تاپی که نزدیک به 7.5 میلیارد دلار تخمین شده است، نزدیک به 1800 کیلومتر پایپلاین گاز است که 736 کیلومتر آن از ولایت های هرات، هلمند و کندهار عبور می کند. افغانستان امیدوار است که با تکمیل این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عواید به دست آورده و به هزاران نفر زمینه کار فراهم شود. اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید دیر دوشنبه بر یک مرکز سوق و اداره در یمن که شورشیان حوثی از آن کار میگرفتند حمله هوایی انجام داده. قمندانی مرکزی قوای آمریکا در صفحه ایکس خود نوشته که در این مرکز عملیات حوثی‌ها تنظیم می شود. قبل از این اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه گفته بود که یک راکت فیض شده از سوی شورشیان حوثی یمن به سمت اسرائیل را از بین برده است. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دیروز در بخش مرکز اسرائیل زنگ خطر به صدا درآمد. اردوی اسرائیل در اعلامیه گفته است یک راکت فیض شده از یمن را قبل از آن که به قلمرو هوایی اسرائیل داخل شود در هوا از بین برد. از زمان آغاز جنگ در غزه در بیش از یک سال گذشته، حوثی‌های یمن چندین بار بر اسرائیل حمله راکتی انجام دادند. بر اساس آتش‌بس با حزب الله لبنان، اسرائیل بخشی از قوای نظامی خود را در جنوب لبنان به سمت نوار غزه فرستاده است. نظر به گزارش خبرگزاری جرمنی، فرقه 98 اردوی اسرائیل دیروز دوشنبه جنگ 3 ماهه علیه حزب الله را که تحت حمایت ایران قرار دارد پایان داده و برای جابجا شدن در نوار غزه آمادگی می‌گیرد. در هر فرقه اسرائیل بین 10,000 تا 15,000 نظامی شامل می‌باشند. اسرائیل و حزب الله جنگ را بعد از تقریبا یک سال در نتیجه یک آتش‌بس در ماه نوامبر خاتمه دادند. نظر به این آتش بس، قوای اسرائیل باید در ظرف 60 روز از لبنان خارج شود. قماندانی مرکزی قوای امریکا سنتکام میگوید بر 3 ساحه سوریه حمله کرده است که قبلا توسط رئیس جمهور برکنار شده سوریه بشار الاسد و متحد آن روسیه کنترل میشد. این قماندانی دیروز در اعلامیه گفته که کمپ هایی که مورد حمله قرار گرفتند مربوط به گروه دولت اسلامی داعش بودند که در نتیجه 12 جنگجوی مسلح کشته شدند. نظر به اعلامیه، هدف این بود که بعد از سقوط رژیم اسد فشار بر این گروه تروریستی جریان داشته باشد. و راشد خان، اسپینر شناخته شده افغانستان، پس از 4 سال برای نخستین بار در بازی‌های 50 اووره مقابل زیمبابوه بازی خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه لیست بازیکنان این دو بازی تست را اعلان کرد. راشد خان 26 ساله که در آغاز سال روان کمرش را جراحی کرده و تا هنوز تحت درمان قرار دارد، در سالهای اخیر در بسیاری از مسابقات افغانستان بازی نکرد. او آخرین بازی در ماه مارس سال 2021 در برابر زیمبابوه داشت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشون متکست چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا شماری از خانواده های افغان دختر را برای اصلاح عادات بد پسرشان عروس خانه خود می سازند؟
نسل جوان هم نمیش فرار کرده، بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده او عروسی میکنه، تو فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست. او
آیا یک زن می تواند در زندگی مشترک با همچو شوهر بدعمل که بلاغت عقلی هم ندارد خانواده سالم و خوشبخت داشته باشد؟
سالای سال شد کوشش میکنم نقد قسیم اخو کس نشد که زندگی ازی چی رقم بیشه. ما چی روزها رو تیر کردیم؟ هیچ کس قسیم نشد.
و زنی که با چنین مرد بدعمل و معتاد ازدواج میکند چگونه می تواند در زندگی مشترک کنار آمده و از خشونت ها رهایی یابد؟
اکثر خانواده هم یک آدمی که عقلش درست است یک دختر به نکاح میاره. نه، نه، او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی هم با یک مجنون زندگی کنه.
در این هفته روی این موضوع مکس میکنیم، با ما باشید. پسر رفتار درست در خانواده ندارد، احساس مسئولیت نمی کند، بیشتر اوقات را در بیرون از خانه با دوستانش می گذراند، زشت و بدعمل یا معتاد است و امثال اینها. باید برایش عروسی کنند تا اصلاح شده و به اصطلاح پایش از بیرون جمع شود. شاید این موضوع در نزد بسیاری از مردم پذیرفته و عادی باشد، اما این کوتاه اندیشی این تعداد از خانواده ها می تواند یک عمر تباهی خوابها و آرمانهای انسانهایی را سبب گردد که بیشترین صدمهش متوجه زن می شود. به گفته آگاهان، در جامعه افغانی از روی رواجها و عرف و عاداتی که وجود دارد، در اکثر خانواده ها زن از دوران پیدایش تا دم مرگ با انواع خشونت، مشکلات، مسئولیت ها و محدودیت های اجباری مقابل می شود که یکی از این مسئولیت ها اصلاح نمودن و گویا براه راست ادایت کردن شوهر معتاد، بدعمل، خشن و بیپروا توسط این زنان بعد از ازدواج است که در این حال زن مجبور است مردی را که از کودکی تا جوانی با عادات غیر قابل پذیرش در جامعه و خانواده بزرگ شده است اصلاحات بیاورد و او را مرد ایدئال برای خانوادهش بسازد. آن هم اگر در جریان سالهای پیهم در این کارش موفق شود، شاید با بدرفتاری ها، زورگویی، قیودات و محدودیت ها و لطکوب و ده ها نوع خشونت های از این دست از جانب شوهر را متحمل گردد. ماری نام مستعار یک تن از زنان افغان است که بنابر اظهاراتش خانواده شوهرش به او مسئولیت اصلاح شوهر بدخلقش را داده بود و او که سالها میکوشید تا شوهر خشنش را مهربان ساخته تا بتواند در یک فضای خانوادگی خوشی با او زندگی کند، ولی که نشد. این زن میگوید بر علاوه این که عادات بد شوهرش اصلاح نشد، اکثرا مورد لطکوب قرار داشته و حتی شوهرش با کوچکترین نارضایتی بهانه گرفته زندگی را بر وی تلخ می ساخت.
شوهرم بسیار بدخوی است. از جوانی تفریر این مقصد. بسیار جنجال دیدم من بایشان. زدن و کفتن و یکان دفعه که نان بدلش نگیم دسترخوان و طرف می انداختن. زندگی رید نفهمیدم. خوشو ننوی می گفت که خوب شد که تو آمده که تیز اصلاح کنی. من اصلاح کنه نتونستم. آخر من اقل کوشش کدم دیگه اونم فویش که بود دیگه اونم. اولادای من که ببینم میگه مادر تو چرا امرای زیاروسی کردیم. چی کنم دیگه نصیب قسمت بود.
گفتنیست که همچون ماری زنان زیادی شکار این نوع تفکر بسیاری از خانواده ها شدند و روزهایی را که در زندگی مشترک زن و شوهری حق داشتند در سایه صمیمیت و پر از محبت بگذرانند و خانواده سالم و دور از خشونت را داشته باشند، اما شرایط زندگی برعکس آرزوهایشان رقم زده شد. سیما زن دیگر است که از روزگاری که با همسر معتادش سپری می کند می نالد و می گوید که در روزهای اول عروسی خانواده شوهرش برای وی گفتند که حالا دیگر مسئولیت اوست تا پسر معتادشان را اصلاح و از این عمل دور بسازد.
مرا گفتند که یعنی می تو می فهمی، یعنی می بچه ما سر حسابش تو می فهمی باید از این یعنی قدر سالا هرم روخ روزا روز کارسی که اینطوری می آلو دیگم خوی خواستش عادتش مثل اشتو بارش مجبور است بر حالتش بسازم اگر لط میکنه بیاز لگی خود خو معتاد است فکر نداره دیگم در حالت که مجبور است بسازم دیگم تا جایی که دستم برسم میگم نکو نمی فهمه گپ مام دیگم سالای سال شد کوشش میکنم نقم دقسی ما کس نشد که زندگی ازی چی رقم میشه ما چی روزا را تیر کردیم هیچ که دقسی ما نشد کال خیلی می چی رقم میشه ما خوبه یارزی نکدیم که تا چی وقت چی کنم خودم خراب شدم.
یک تن زنان متضرر دیگر میگوید با استفاده از هر راه مناسب کوشیده تا شوهرش را دلگرم خانه و فرزندان بسازد، اما در مقابل او با به جوش از سوی شوهرش سوزانیده شده و بارها مورد مشت و لگد او قرار گرفته است.
5 تا اولادم دارم، 2 بچه 3 دختر است. شوهرم بسیار بدخوی بود، لات و کوب و نمو جنجال دست زدن داشت. سر هر گبانه گیری میکرد، پیاله رو سم زد که چای نفسر رو وار میکرد. او جوش سر من داخلی بسته اینم دستایم سوخت.
این زن میگوید شوهرش از روی عادات بیشترین اوقات خود را با دوستان و رفقایش دور از خانواده سپری می کند و نه خرچ و خوراک و نه از مسئولیت فرزندان به در می آید.
عمر ازی دستارا و دبیر کتی اندیوالا ازو تیش شد. ایش توجهش طرف خانه نبود. چیزی که بودم نه دم دل خود انداختم. حالا دیگه نه دست از مست، نه پای از مست، نه اصاب از مست، نه جانم جور. ایچ اصاب ما خراب است. ایچ اصاب ما به جای نمیشه.
اما احمد گل یک تن از مردان افغان با مثال دادن از خود به این عقید است که مرد هر قدر با عادات بد و ناقصان بزرگ شده باشد، همین که عروسی بکند احساس مسئولیت کرده و برای راست روان می شود.
در آن می فهمم که زندگی ما، خانه ما، زن ما، کدام وقت عروسی ما کرده نبودیم، ما هم بیراه بودیم. اینجا جنگ کو، اینجا برو، اینجا برو. عروسی چی کردیم؟ جوش فضل خدا، هر چی یک مسئولیت داره. این مردم که این فکر داره، این فکر صحیح است. بسیار بچه‌ها دخترها به خاطر عروسی بدخویی می کنند. کدام وقت عروسی کرد، بس خود می شود.
بنابر گفته برخی مردم این حقیقت را نمیتوان نادیده گرفت که زن با وجود این که از دید فیزیکی و عاطفی ظریف‌تر است، اما بان هم در سخت‌ترین حالات زندگی مستحکم و با صبر و حوصله برخورد کرده و چی بسا که در کنار نظم و سر و سامان بخشیدن خانواده شوهر، پرورش فرزندان و همچنان در اصلاح و تغییر مثبت بسیاری از عادات ناپسند شوهر نیز نقش اساسی را اجرا کرده است. بی بی حاجی یک تن از این مثال هاست. او می گوید تربیه و اصلاح پسر و آراستن او با عادات و رفتار نیکو در قدم اول مسئولیت والدین است، نه مسئولیت عروس. اما وی در کنار این که در عادات منفی شوهرش تغییر بهتر و مثبت آورده و فرزندانش را به صورت بهتر نیز بزرگ ساخته است، گفت این همه کار آنقدر هم برایش آسان نبوده است.
شوهرم بسیار جنگره و بدخوی بود. بیادرایش مادر یا کلگی میگفت که یک آدم دیوانه است. اینال کلگی خیلی سلا پرسان میکنه و یک دم دیوانه چرا تو شار شد؟
این حال خودم که اگه 20 تا دو میزد قال مقال میکرد مچه بودم باز خوب خوش خوش رو باز کتش میگفتم که نیگه خوب نیست را حالا بسیار دکه روش خوب داره کت کل فامیل داره کت ما زیادتر نام عمل و گپ سخن در فامیل ما نیست بچه های خوش اخلاق سختی رو خود زیاد دیر کردیم.
همانطوری که بسیاری از خانواده ها یک دختر تمام عیار با اخلاق و رفتار نیکو رو برای حتی پسر بدعملشان انتخاب می کنند، آیا این را هم توجه کردند که برای ازدواج یک دختر و تشکیل یک خانواده سالم، یک همسر و یا شوهر با اخلاق و با رفتار سالم نیز یکی از حقوق اساسی و مدنی زن دانسته می شود؟ در این مورد گپ‌های را از خانم پروین منان قبلا استاد در یکی از پنتون‌های کابل بشنوید.
از لحاظ حقوقی قانون مدنی ما تمام ارکان و شرایط ازدواج معین ساخته. دختر و پسر باید از هر نگاه با هم برابر. اکثر خانواده هم به یک آدم که عقلش درست است یک دختر به نکاح میاره. این حالا او شخص صلاحیت طلاق نداره. این دختر مجبور تمام زندگی امرو یک مجنون زندگی کنه. لت و کوب و یا از لحاظ تربیتی غیر نرمال است. در قانون خانواده داره که پیش از نامزادی باید معاینات هر دو طرف صورت. و مشکلاتی که ناشی از مشکلات صحی و فیزیکی است، اگر دختر کلا مشکل داشته پسر. ولی در بعضی موارد مشکلات نازایی خانم ها با انواع خشونت ها مواجه شدن به خاطر که صدایشان باید نکشن بیرون که شوهر از اونها خانه است یا شوهرشان این مشکل داره. حق است که قانون بر عهده فامیلش گذاشته که باید خانواده از طرفین مشکل
برنامه لازم دانستیم که بدانید که آیا مردم در مورد اصلاح بسیاری از عادات منفی برخی از مردان بعد از ازدواج چی میگویند؟ توجه کنید.
سومن امیلی اولین محیط که میتونه شخصیت یک شخص بسازه فامیلش هست. اگر ما بر از این نظر باشیم که بچه بعد از عرس اسلام میشه یا دختر بعد از اسلام میشه، این به نظر ما خودم میخواییم با این دروغ بازی بتیم.
مزم هستم. یک زن میتونه تغییرات را در وجود یک مرد بیاره، این ثابت شده در تاریخ هم، اما تا یک جایی.
من محمد شاه وطنجار است از ولایت کابل. یک نفر که بیراه بشه و میتونه که باروسی کردن و براه شده، چون مسئولیت در گردنش میفته و همچنان مجبور میشه که نفقه را به فامیل خود پیدا کنه، صاحب اولاد و صاحب خانواده میشه.
از جانبی هم آگاهان به این نظر هستند که رفتارهای این گونه افراد ریشه در فرهنگ، تربیت و پرورش خانوادگی و اجتماعی آنان دارد. اما اصلاح رفتارهای ناشی از پرورش ناسالم مسئولیت کیها بوده؟ آیا زن در سهم شدن این اصلاحات عادات بد شوهر تا چه حد در خطر خشونت قرار می گیرد و تا چه حد می تواند موفق باشد؟ برای جواب به این سوالها توجه کنید به مصاحبه کوتاه ما که با امیر محمد شمس یک تن از جامعه شناسان افغان انجام دادم.
خب وقتی که ازدواج صورت میگیره طبعا یک سلسله مسئولیت های جدید بار دوش یک جوان میشه. تصور است که اینمی مسئولیت ها و فضای جدید زندگی میتونه اونا را از روش های زندگی گذشتیشان جدا بسازه و اصلاح بکنه. وقتی که یک شخصیت دچار مشکل است، روابط بین زن و شوهر دچار مشکل میشه، وقوع مشکل میتونه از طرف شوهر باشه، میتونه از طرف همسرش باشه، اما چون جامعه ما یک جامعه مردسالار است و زنان ما، امکان داره که با صبر و تحمل اقدامات اصلاحی را انجام بده، اما در هر صورت متحمل بسیاری از ناروایی ها و خشونت ها در رفتار شوهرش زنان است که خواهند بود. خب بر اساس یک دید انسانی یک شخصیتی حق ازدواج داره، اما ازدواج یک نوع مسئولیت پذیری است. این مسئولیت با توجه به خصوصیاتش باید قبول بکنه. اگر کسی قبول نکنه، اگر تا آخر عمر مجرد انبانه و نتانه ازدواج بکنه، این مسئول عمل خودش و مسئول تربیت خانوادهش است. ازدواج بر دوش کشیدن یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است. این نسل در نسل تداوم پیدا میکنه آثارش. اگر مشکل یک مشکل فردی و شخصیتی در سطح خانواده است و ما در جامعه با فضای سالم روبروستیم، با این فرد میشه روش‌های خاص را در پیش بگیریم، از طریق گفتگو، از طریق ریشه‌یابی مشکلاتش، از طریق نشان دادن راه‌های حل مسئله و معرفی روش‌های جدید زندگی با یک شخص ما میتونیم برخورد بکنیم. این موضوعی را که شما مطرح کردین یک مشکل حاد و گسترده اجتماعی است. یعنی نیازمند یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده با دخیل ساختن تمام نهادهای عمده اجتماعی است. کوشش بکنن احساساتی با این مسائل نباید برخورد بکنن. دگرگونی در شخصیت یک چیز آنی فوری نیست، باید صبورانه و مدت‌دار با این مسئله برخورد بکنن. کسای شایسته‌ای را باید پیدا بکنن، همراهشان مشوره شود، آرمان‌گرایانه با مسائل زندگیشان نبینن، چون این منجر به سرخوردگی و عدم لذتشان از زندگی میشه.
یکی از معیارهای اصلی ازدواج انتخاب پسر و دختر و برخورداری آنان از سلامت جسم و روان است که داشتن آگاهی قبل از ازدواج درباره آن و رسیدن به توافق جانبین در مورد با ارزش و لازمی دانسته می شود. زیرا اختلال شخصیتی یکی از طرفین می تواند ازدواج و زندگی مشترک زن شوهری را با مشکلات و خشونت‌های جدی روبرو خواهد کرد که زنان قربانی نخست آن خواهد بود. در رابطه با موضوع برنامه مصاحبه ای را با آقا گل، یک تن از پدران با تجربه، انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم. آقا گل در شروع صحبتهایش گفت:
خب فامیلای دختر اصلا هیچ خبر ندارن چی رقم میگه انسان است. از یک طرف او بیگانه میباشه، از طرف دیگه از هر کسی که پرسان کنی دی شرایط کس نمیگه که آدم معتاد است یا فامیل خراب است. بر خود کی دشمن میخره؟ هر کسی که بگویه که بچه خراب است میشه که این بچه باز خبر شوه یا فامیلش خبر شوه، برای خود تو دشمن نمیخره. هیچ کس راست خدا نمیگه برای فامیل دختر. اگه اون بیای پرسان کنه، فامیل بچه حتما کوشش میکنه که فامیل بیگانه را که بگیرن. از خود خود نمیته برشان، از خود میفهمه که چی رقم میگه آدم است. چون در کشور ما افغانستان نسل جوان همیش فرار کرده، کسش ایران و پاکستان و بعضش که تحصیل کرده و مردم های پیسه‌دار بودن و طرف اروپا و امریکا رفتن. اگه کسی هم مانده وارسی میکنه، فکر کنه که برای او فامیل یک روشه نیست، او چون خواستگار نمی باشد. همگی در فکر فرار و ناراحتی و یک لغمنان تیاج هستن. و اگه زن رو میته خون رقم می باشه و دیگه ای که دختر خواستگار نمی داشته باشه و ای هم که میایه کوشش میکنه کمی چانس هم از دست نده که باز دیگه سن و سال است تیر میشه و مجبور است که دختر خود بتن آخر شوهر و میبینن که این یک فامیل بس کوشش میکنه که دختر خود بتن که بره به نام نیک و عاقبتاش نمیفهمن.
بله، این گونه ازدواج دختران به خاطر اصلاح شوهر معتاد و یا بی بند و بار و بی مسئولیتشان چه مشکلاتی در زندگی آینده اینا به وجود آورده میتونه و این زنان در زندگی مشترکشان با کدام نوع خشونت ها و بدرفتاری و مشکلات مواجه میشن؟
اینا با مرور زمان متوجه میشن که همی شوهرشان معتاد است و یا قمارباز است و یا شوگشت است. کوشش میکنه که یک فضای صلح و آرامش در خانه خود بیارن، سر کوشش میکنن که شوهر خود اصلاح بسازن، یک زندگی خوب داشته باشن و این شوهر چون با مت انسان ها گشته اصلاح نمیشه و با مرور زمان دختر به انواع اقسام مختلف شکنجه میشه، لط میخوره، همیشه در خانواده جنگ میباشه، به شفای شوهر خانه نمیایه، بسیار و مشکلات عمر تیر میکنه. بعضی کسایش حتی خودکشی کرده، بعضی کسایش حتی خود در تندور انداختن، بعضی کسایش خود زهر خوردن، دوای موش خوردن، به انواع اقسام مختلف خود از بین برده سریایشان. به خاطر این خشونت ها این یک روز، یک سال، پنج سال نیست، چون این همیشه میباشه و این دخترم که میبینه دی ده سال رسیم این نشد، اصلاح نشد و همیشه خشونت است، خود از بین میبره و اگه از بین نبره به اون رقم همیشه اولادا نان میگه و نان نیود مشکلات و شوهرم تر یک انسان و همی خانم میمانه و خانواده با مرور زمان صاحب اولاد میشن. وقتی که اولادارم شون، اولادایشم اما تو پژمرده و افسرده و مریض می باشه. سن چیدش کسی کنی خودش 25 ساله اما تو مالو میشه که 40 ساله است. چه اصلا سنش با چیدش متوقعت نمیکنه. اینا افسرده هستن، اینا مریض هستن. را به خانه پدر مادر شما اجازه نمیتن که برای از خیش قوم مزه میگی دور همیشه اما تو قای کارخانه و همیشه جنگ و دوا و اولادا و اولادام همگیش مریض روانی و او هیچ وقت اصلاح نمیشه چون او از امو طفلی و از امو نوجوانی با مو عملا آغشته است و از زجر و تکلیفش امی خانم میبره که امروی زیارسی کرده ای میکشه.
خب بخاطر جلوگری از این گونه ازدواج ها چی راهایی را شما پیشنهاد میکنین؟ و گفتنیتان به خانوادهایی که دختران خدا به همچو پسران بیوندوبار و بدعمل عروسی میکنند چی است؟ و خانوادهایی که به یک بچه بیمسئولیت و بیکاره و بیوندوبارشان میخوان یک دختری را عروسی بکنند گفتنی شما چی است؟ آیا اقدامشان خوب است یا چطور؟
به نظر ما امی دختری که عروسی میکنم می در خانه امت یک انسان به مسئولیت و معتاد و بیبندوار کوشش کنم برای یک چند وقتی اولاد نبیاره تا این آدم درست بشناسه. به خاطر از اینکه یکی خوی آدم بیگانه است برای دختر این اصلا نمشناسه این بچه را. زمانی که اگر اولاد هم آوردن اگر این خشونت ها پایان نیافت، اگر این خشونت ها زیاد شد و کم نشد یا از بزرگو از این قوم مشوره بگیرن وار پایش دخیل بسازد در این مسئله تا برای خود یک تضمین داشته باشه برای خود که کی از بین نره. و حتی ما پیشنهاد میکنم که کسی که دختر خدا به شوهر میته وقتی که نمیشناسه بیگانه میباشه در ابتدا از قومش یک تضمین بگیره یا تضمین مال یا تضمین سر. گرچه پدر وکیل میباشه اما پدر وکیل در نهایت کوشش میکنه میگه که مرا تیر از این وکالت شما میفهمی کارتان باز وظیفه از او ختم است یک کس دیگه باید تضمین بکنه چون بگه که ما نمیشناسیم که دقیقا تحت خشونت عمرش خراب باشه مراجعه کنه به اونمو آدم و در نهایت طلاق شوه چون میگن که نکاح سنت است طلاق فرض است اما بدترین فرض است. یک خواهش از فامیل دخترها دارم کوشش کنین اولادتان خودتان پیش خود نگاه کنین به یک انسانای معتاد و روانی نتین که غیر از اینکه او دختر در شکنجه و رنج و عذاب می باشد شما می سوزین برش و درد زور شما حس می کنین. کوشش کنین که دخترتان به مت فامیلا نتین تا که پورا نشناختین خیر غریب باشه نیم نان پیدا کنه اونمو اولادت خوشبخت می سازن نه ای پیسه دار و موتردار و بلدنگ و دوکانیا او هیچ وقت خوشبخت نمی سازه. انسان اولاد آدم خوشبخت می سازه و از فامیلای بچه خواهش میکنم اولاد خودتان شما راضی هستین که به یک انسان معتاد و روانی مثل بچه تان کسته شما میتین اولادتان چیزی که به خود نمی پسندی به دیگران نپسندین لطفا کار کنین که شما برای خود یک نام نیک داشته باشین. اگر اولادتان خراب است تداویش کنین امروش گپ بزنین و اگر بخواین که ایر زن بتیم و اصلاح شوه او نمیشه. وقتی خودت نتانستی یک دختر مسئول بیچاره هیچ وقت دوره نمیتانه. خواهش شما از فامیلا امی بود.
خب تشکر. ارجمند با امید این که همه مشکلات زنان و دختران افغان حل گردد این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم. تلاش ما بر این است تا در رابطه با موضوعات برنامه تهیه کنیم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در رشته های مختلف جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواستید روی موضوع مشخص برنامه در نظر بگیریم برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه این هفته زن و زندگی. تا برنامه بعد الله حافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما محترم آقای غوث الدین میر هستند که صاحب امتیاز نشرات بانو در اتریش می باشند. آقای غوث الدین میر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه ما.
سلامت باشین از آقای بزرگوار، زنده باشین، تشکر از دعوت شما.
آقای میر، شما فعالیت های وسیع داشتین، اما بهتر است امی فرمات خود برنامه ما رو نگاه کنیم. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر شما به زبان خودتان به شنونده های عزیز رادیو آزادی معرفی کنین.
ما غوث الدین میر در کابل، شهید کابل به دنیا آمدیم. اصل ما زرکخانه کابل است و خود ما چون پدر ما باز از زرکخانه به شهید انتقال شدن، موجا در شهید کابل به دنیا آمده و موجا مکتب خواندیم تا زمانی که تا صنف 12 را که در مکاتب ابتدایی خواندیم، باز عربی شو پانتون خواندیم، به نظام عسکری رفتیم در افغانستان سال 59-60. از اونجا فارغ شدیم و بازم در ولایت افغانستان که هرات و مزار شریف بود وظیفه اجرا کردیم، در کابل آمدیم دوباره. در کابل با اون تلاشای همیشگی که داشتم، وابستگی سیاسی ندارم ولیکن اما پشتکار که داشتم در بخشای بسیار مختلف کار کردم، تا سکرتریت اول معاونت وزارت دفاع رفتم، پس از جز باره قوای سرحدی آمدم، نماینده سرحدی در میدان هوایی بودم. شرایط طور شد که مملکت جهان میخواست که به تاریک دلای قرن بسپارن. به اون زمان بود که در سال 92 وقتی که یک گروپ که به اصطلاح ایرانی وطن آرزوشان بود در حکیمت آمدن و ما مجبور شدیم فرار کردیم از وطن. 93 به اتریش آمدم. در سال 95 فامیلم با ما پیوست در اتریش. در سال 96 به خاطر حفظ و بقای فرهنگ وطنی خود، به خاطر انسجام وطن داره ما که تازه از افغانستان فرار کرده بودن و می آمدن به کشور اروپایی، بخصوص در اتریش، ما خواستم که یک علاقه فرهنگی را ایجاد کنیم تا بتانیم دوستای خود را هم جمع داشته باشیم، شبهای بزم شیر و داستان داشته باشیم، دید و بازدید داشته باشیم، اما غمهای که در دیار اجرت تا متحمل میکردن و غمها را به صدا با صحبت یک دیگه خود، با ملاقات با یک دیگه خود بتانیم که تقسیم کنیم و حداقل در دیار اجرت یک روابط که اگر خونی نداشتیم ولیکن وطنی داشتیم ایجاد در بین فامیل ها ایجاد شده. قانون فرهنگ ایجاد کردیم در سال 2000، باز یک نشریه برای بانوان افغانستان که عبارت از بانو نشریه افغانستان در اروپا است، او را ایجاد کردیم. بانو 25 ساله میشه، قانون 29 ساله میشه. در روزه نخست ما برنامه بسیار کوچک فرهنگی شب شیر و داستان داشتیم، بعدش با برگزاری کنسرت ها و سیمینار ها شروع کردیم. بعدش در سالهای دورانی که ناتو به افغانستان آمد، در دوران جمهوریت سال 2005 به کابل رفتم. از اونجا کوشش کردم که من ایسا مصرپایی وطن وظیفه خود انجام بتم. به داخل افغانستان خواستم که دخترک های بیوزات کمک کنم. در اونجا وقتی کمک کردم دختران را کمک کردیم و در مکتب بیمیسرگاری سنگری رفتم که اونا صرفای درسی نداشتن، به خیمه میشتن. چند با اتاق درسی برای ایجاد کردم، میدان ورزشی برشون ایجاد کردم. تقریبا بر 2000 شاگرد به وضاحت سالانه هر سال قطعه توزیع کردم. با تقیبش میدان والیبال برشون ایجاد کردیم، آب آشامیدنی، مخزن آب برشون ایجاد کردیم. با تقیب از با مکتب 500 فامیلی رفتم سری زدم، با مکتب بی بی هوا در آخر کمک‌های خود جریان دادیم. موجا تفرکاباری زمین میشیشتن، جوجا با محصولین مکتب تا صحبت کردیم، اونا را کشان تحافظ کردیم که میز و چوکی بر اطفال بخرم. یعنی کارا انجام دادیم سده بطول زمان.
خب قانون فرنگی شما بخیالم که تنها منحصر به اتریش هست، ساحه اتریش خارج هم رفتین، یعنی دیگه ممالک اروپایی هم شامل از این قانون فرنگی شدن یا تنها در فعالیت تان در اتریش هست؟
نه، یک هم بستگی بسیار خوبی داریم با شورای اروپایی، افغان دیاسپورا، دیاسپورای افغان را با هم جلسات مشترک داشتیم. نخستین سروزا و سیمینار ها و ورکشاپ ها را که دایر کردیم در هامبورگ بود، باز با در هلند بود، به میشکل در سویدن و ناروی و بلژیم در کنفرانس شرکت کردیم. تا همبستگی اروپایی موجود دارم، همچنان با بانو رو وقتی که ایجاد کردیم، بانو ناشد چیست؟ زنان افغانستان در اروپا وقتی که سمشه گفتم مشترکین ما در اروپای غرب، در امریکا، کانادا، استرالیا می باشه، یک چتر بسیار خوبی را در کنار فصل نامی بانو ایجاد کردیم که این چتر تمام بانوان قلم بدست خبر گرد هم جمع کردیم، هم خودشان با قلم خود، با قدم خود، با درم خود مجله بانو را حمایت میکنن و مجله بانو فعلا در 25 سالگی که رسیده 7 مدیر مسئول به اصطلاح در آغوش خود داشته که هر مدیر مسئولی به نوش به وسط تمامش تانسته که برای مجله بانو خدمت کنه. همکاره قلمی مجله بانو هستند که نخواهر میکنن در کشورهای مختلف اروپایی، غرب و امریکا و کانادا قرار دارن، اونا هم با قلم خود هم با درم خود مجله خود حمایت میکنن. به اساس همین فعالیت هایی که بود از طرف شهرداری ویانا مدال گولدن رات آزمن میگن که مدال طلایی شهرداری ویانا هست که برای مسئولین خودشان داده میشه، در سال 2015 برای من هدیه شد از طرف شهرداری ویانا و تقیبش در سال 2016 از طرف موزیم صلح ویانا لقب قهرمان صلح و همه اهدای شد. امو شکل در سال 2020 در جمع بانوان از طرف بانوان افغانستان در سوامی افغان دیاسپورا که در هم جمع بودن لقب قهرمان دفاع حقوق زنان افغانستان برمه داده شد از طرف امی طرف مشترکین و یا اشتراک کننده امی کانفرانس که در اوجا حضور داشتن. ما در چتر بسیار خوبی بزرگی را در اروپا داریم و کارهای مشترک را انجام میدیم، خصوصا در 3 سال اخیر که در افغانستان بازم سیاهی و ظلمت در آسمان وطن ما شما حکم فرمایی میکنه. در حوج ما آنگازم برای بانوان افغانستان خاص مصرف شخص خود 3 مکتب خصوصی را ایجاد کنم که کسایی که اصلا فشش بباز از مکتب بازی مانه نمیدن به مکاتب میرن، مکاتب خصوصی برشان ایجاد کردیم، 2 کورس خیالاتی در کاپیسا ایجاد کردیم، بسیار به شکل متواتر پیش میره و وقتی که دیدیم در طالبان نه تنها با تقریزمی خود، تقامی خود و تقریزمی خود روان هستند، ما خواست برای حفظ بقای زبان خود و ادبیات خود و تاریخ زبان خود ما تندیس رابع بلخی را ایجاد کردیم که اهدای تندیس رابع بلخی 3 سال است که هر سالانه به عنوان افغانستان از 100 تا سر اروپا، امریکا و کانادا و استرالیا خود کاندید میکنن. سال 5 نفر انتخاب میشن در ادبیات، در ژورنالیسم، در سپورت، در آزادی بیان و در شعر و پویزی. اینا خود کاندید کردن، رای گرفتن و 1000 نفر برشان رای دادن که سال 2024 نیم سال که گذشت ماه می سومین باری که کار کردیم یک دخترک جوان به نام چمتو بود در سپورت همین تندیس را به بلخی از خود کرد و بانوان دیگه در خانم فریبای چرخی در بخش ادبیات، در بخش رسانه خانم ملاله شبنم ملاله در بخش ادبیات و خانم شکیلای زدران بود از امریکا در بخش اجتماع و از خانم سیده طلو در بخش اجتماع. 2 نفر بودن تو شکیلای زدران آمدن حتی از کابل با اوتریش پروسامت بود کسی که باید کانید نشه و رای می داشته باشه باید در برنامه شرکت کنه، با دمو رای از اونها چون شرکت کنه نتونستن، با نفر دومشون بودن با اونها اهدا کردیم. قانون به این شکل در خدمات اجتماعی فرهنگی و بزرگتر بگویم که عدالت خواهی به پیش میره و در حلقه افغانستان شمول کار میکنه. قانون کارای ما افغانستان شمول میباشه و تمام مردم های افغانستان، نخبه های افغانستان از همه اقوام اخشار افغانستان این کار شریک میباشن.
تا جایی که اخبار ما تعقیب میکنیم گفته میشن که تقریبا در حدود 10 تا 15 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنن، یعنی مهاجر هستن یا به هر شکل که هست از ایران گرفته تا اروپا و امریکا و کانادا. منتها بعضی میگن شاید این رقم بسیار زیاد باشه، حداقل 7-8 میلیون هست. منتها یک قسمت از اینا در اروپا هستن، مثلا میلیون انسان افغان شاید در خارج کشور باشه. منتها در بین از اینا میگن فعالیت ها اونقدر زیاد وسیع نیست مثل دیگه ملت ها، به طور مثال ترکا. شما چی فکر میکنین چطور میشه که افغان دیاسپورا یک ذره مسائل وسیع تر بسازن و قوی تر بسازن و بتانن به افغانستان مفید تمام شوند؟
ببخشید جناب نظر صاحب، شما اگر متوجه باشین وقتی که از ترکا صحبت میکنیم و دیگه مردم صحبت میکنیم، اونا یک کشور واحد دارن، یک حکومت دارن و یک حاکمیت دولتی دارن در داخل کشور خود. از کشورشان بوی تفرقه و تضاد و جنگ همه برایم.
با در نظر داشت امی مشکلات، یعنی این کارا چطور میشه که در کل شهرها در کل جای وسیع شوه؟ یعنی سر از این موضوع فکر کردین یا نه؟
بالکل دقیق. من بازم جناب نظر صاحب، با بازم بگم بخود میم که دیگرها تحصیل کرده هایشان برای کار با اروپا، از ما از جنگ فرار کردیم آمدیم همه ما و در جمع با سواده ما به سواده ترین انسان هایی که در فضای مثال اختناق بزرگ شدن در داخل افغانستان، 40 سال جنگ بسیار تاثیرات منفی رسن روی ما انداخته. همدلی و همبستگی یک بهترین راه است و از خودگذاری در بین جامعه افغانستان مهم است و هر آن کسی اگر ما بتانیم خداوند توفیق بده اما دیاسپورا را، که آن کسی که در مسائل قومی و نژادی و دامن میزنه یا مذهبی یا غیر مذهبی دامن میزنه، جلو از او را بگرفته باشیم، بتانیم که افغانستان را، مردم افغانستان را گرده هم جمع کنیم. مثلا فرمودید شما مساجد، ما مساجد زیاد داریم، در میانه مساجد داریم زیاد، در اروپا مساجد زیاد داریم، مساجد افغان ها. اگر شما رفته باشین در بسیاری مساجد امور تفرقه های قومی بازم در مدیریت همون مساجد وجود دارد که ما مثلا چشم اگر بگوییم من نامم برتان میگیرم، ولی که ضرور نمیبینم. میایم سر از این مسئله که ما خود مثلا غوث‌الدین امیر شخص خود ما که هستم به تمام مانا و میشه به یک پل استان برای مردم افغانستان و به گلهای سرسبد افغانستان بر همشان. مثلا ما دیم شب روز کوشش کردیم که یک ورکشاپ ها و سیمینار ها کنفرانس ها را بین جوانایی که در خشونت بزرگ شدن به اونا پیش ببریم که با بتونیم کار مردمی دو صرف نظر از کار قومی و زبانی و منطقوی. اگر کار مردمی صورت بگیره هم خود میافتن گلهای افغانستان در اوج وقت خود کیافتن، وقتی تعصب زبانی و قومی نباشه وجود نداشته باشه. حالا ببینید در انجمن ما پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزاره است، هندوی افغانستان است و همشون یک نسبت است. هر کدومشون حق خود دارن و شایسته سالاری هر کس که کار میکنه و پیش میره. به می دلیل اگر ما بتونیم دمی راسا کار کنیم افغانستان وقت به می فکر باشیم که ما بنده خداوند هستیم، خداوند ما را حفظ کرده و تمام چیز به دست خداوند میگذاریم. ما منیس بنده های خداوند را هم جمع میسازیم. و دومش وقتی که ما میگیم افغان هستیم، یعنی کلمه افغان بودن کل افغانستان باید چیز کنه، محوطه کنه و کل افغانستان ما افغانستان شمول کار کنیم. هر زمانی که افغانستان شمول کار کردیم، خودگذاری کردیم، ما میتونیم که متحد شویم و وقتی که اتحاد پیدا کردیم ما میتونیم که ایسا ایسا قدم ببینیم. این لحظه بینید ما بین سویدن، ناروی، دنمارک، اتریش، آلان، آلمان یک حلقه را جور کردیم و این حلقی که افغان دیاسپورا هستن با هم مشترکاً کار میکنیم. مثلا ما شخصا مبتکر میشم، گاهی اوقی کریم و حضرت میخویم میکنم با مردم پیش میشم، میگم این کار را میکنم. ببینین حال ایام زمستان داخل افغانستان اگر هر کس مثل کریم این کار ما کردیم، بینه فردا روز جمعه است، بعدها نفر داخل افغانستان افراد شخصی که بی‌وظیفه هستن، چوب و زغال و آرد و گندم چی باشین، آرد و برنج و روغن و چای و بوره و کچالو پیاز برشون توزیع میشه از طرف ما. ما کار فوق‌العاده نمی کنیم که برای مردم بکشیم، اما از امو چیزی که به اصطلاح داریم پیش ازی که برای افراد کنیم، پیش ازی که در خرچ خود افراد داشته باشیم، یک کمه از رو پس انداز کرده به مردم داخل افغانستان که با احساس مسئولیت میکنیم با اونا احساس مسئولیت میکنیم چون اونا هیچ امید نگه داخل افغانستان ندارن. اگر ما دیاسپورا واقعا به فرموده شما متحدانه عمل کنیم و بتانیم که تحت یک چتر کار کنیم که بسیار کار رایی برای جریان دارد، نه تنها ما افغانا خودمون بلکه جامعه جهانی اروتاری اروپا سر ما کوشش میکنه که چتر اروپا را وسیع‌تر بسازه و اروپا را هم افغان دیاسپورا را گرده هم جمع بسازه و اینا بتانه داخل افغانستان خدمات را انجام بتن. من نمیگم که تنها هستم، بسیار زیاد نهادها هست در اروپا، هلند، نروژ، سویدن، بلژیک، انگلستان، آلمان، انجمن های مثل کانون فرهنگ افغانستان هستن که داخل افغانستان خدمات را انجام میتونن برای مردم های بی‌مظاهر. صرف کار ما رو کار ما رو یک طرف خلاصه‌ترش به معنای چیز که ما یک بنیاد خیریه میره ایجاد کردیم داخل کابل و یکی مجله اونورا که نشریه زبان افغانستان و زبان فارسی، دری و پشتو است که با این دو زبان مردم تکلم میکنه داخل افغانستان. همین نشرات را ادامه میدیم تا بتونیم که با همکاری قلمی ما از همه اقوام اخشار افغانستان از زبان فارسی، ما 3 صفحه بر زبان ازبکی داریم به شکل، پشتو و فارسی داریم به شکل، این هر کس اونجا خود پیدا میکنه. وقتی که در گلگان اقوام افغانستان خود پیدا کرد، فهمید که من احترام میشم، خود به خود اونجا من خدمت میکنه و در کنار تصاب میشه جناب نظر صاحب. و این یک چیز است که من دیدم مردم که چقدر خودش باشه و قصه کن. مثلا در این هفته در ماه اکتبر افغان وومن دیاسپورا از نروژ، دنمارک، سویدن، آلمان، بلژیک، فرانسه، انگلستان، آلمان، اتریش جمع شده بودند، در حالا از کارای ناچیز بنده قدردانی کردن. این بسیار چیز بسیار جالب بود برای من و این بهترین امتیاز معنوی بود در طول تاریخی که من 60 سال میشم و چون تو یک چیز نیده بودم در زندگی کسی افغانا تقدیر کرده باشه. خدا را شکر که یک فرهنگ پیاده میشه که ما پیش از این که مرده پرستی کنیم در زندگی مردم ها را تشویق میکنیم و تشویق میشه انسان ها. و این از طرف زنان افغانستان یک گام بسیار مثبت بود که گفتن که ما از کارهای میر تش قدردانی میکنیم، مرگزاری میکنیم که دیگه برادرهای ما هم در کنار ما متحصار شوند، با کنار ما هم نوا و هم صدا شوند. و این بسیار ما یک فعال بسیار نیک میبینم که ما بتونیم که بارهای سرشانی ما زیادتر گذاشته شد که ما زیادتر خدمت کنم و بیشتر خدمت کنم، توجه بیشتر برای زنان افغانستان باید باشه. اما یک تشویق قسم دیگه نخواهدام که بتانه به این شکل کار کنن و این فرهنگ که در زندگی انسان هایشان تقریب میشن و زندگی انسان ها از اونا قدردانی میشن این فرهنگ نهادی نشه.
یک سوال عمده و اساسی است که به خاطر این نوع فعالیت ها یا این زحمات که شما کشیدین منبع عایداتی از کجا است؟
یعنی متاسفانه کشور اتریش علاقمندی زیاد در افغانستان هیچ نداره که کمک کنه به حساب این مسائل. مجله بونو رو برای شما عرض کردم که 65% مسائل با مالی از خود بانوان با دوش گرفتن، بانوان افغانستان همین همکاره قلمی و مشترکینشان با دوش دارن، 35% از رو با دوش من می باشه. در قسمت کمک ها از خانواده خودم شروع تا عزیزایی که آشناهایی که دارم با ایشون صحبت وقتی که میکنم، وقتی که صدا میمانم برایشون که ما کوشش میکنم به این ما اینی کار انجام بدم که یا کم یا زیاد دوستان شرکت میکنن، شریک میشن. صرف در مکاتبی که ما ایجاد کردیم داخل افغانستان، این مکاتب دنیای جوانان یا جوگین انویلتس یا دنبوسکو سرزیان است که اینا امرای ما امنوایی میکنن. تقریبا 80% اینا بر ما کمک میکنن در قسمت مکاتب داخل افغانستان که است رفیقای شخصی مثلا به طور شخصی میدانیم با کار پیش بریم. این از دخواه رسمی دولتی چیزی نیست، اما اگر انسان همت کنه جناب نظر صاحب بسیار ساده میتونه کار کنه، بسیار ساده میتونه مردم وسیج کنه، بسیار ساده میتونه که در خانواده خود از خانواده خود شروع کنه، بسیار ساده میتونه که دیگران را جمع کنه، رفیقای خود جمع کنه. تا جایی که مسائل اگر شما متوجه باشین وقتی که دعوت آخر هفته میشه یک رستوران یک 4 نفر دوست میشن از 200-300 دلارش زیاد مصرف میشه، ولی که اگر یک ماه 50 یورو به اصطلاح یا 3 ماه بعد یک 50 یورو من دادن در کار خیریه من دادن، اگر 100 نفر باشن 5000 یورو میشه. و این بسیار باره باره در پیسی که آدم میتونه اگر بخواقیم خواسته باشه جناب نظر صاحب کار زیاد را انجام بده که همین کار ما کردیم. وقتی چطره که سایبان را که در مکتب بسروری سنگری در کابل ما ایجاد کردم، روز اول وقتی که رفتم به کمپانی ها که گفتم که این چطره ایجاد کنیم، فکر کردن من NGO استم، برای 40,000 دلار گفتن و 2 ماه گفت وقت میخواید. اما ما رفتم یک پس کوچه های کابل، چون من یک کابلی بودم، کابل بلد بودم، در پس کوچه های کابل به یک عربی ساز رفتم، گفتم از اینی متریال اینی چطر جور میکنی چند، اونا برای ما 10,000 دلار گفتن که من بالاخره 7,000 دولت که چون فیصله کردم اون را جور کردم ظرف یک هفته و تا امروز هم چه در خیرخانه در مکتب سرویسگری این از سال 2005 به طرف استوار ماندگی است. ببینید اگر من بخوایم چل هزار را ببینید و هفت هزار را ببینید کجا بود. این ما اگر کسی دلش بسوزه به افغانستان و سوء استفاده در کارها نباشه بسیار آزادانه و بسیار صادقانه در میتونه کار کنه. چرا به نظر شد؟
خب منتها یک موضوعی که در بین مردم ما مال هست، یعنی از ایونه انجی ها یا ایونه فعالیت ها سوء استفاده هم شده. بسیاری ها میگن که آله مثلا میگن والا بازم شروع کردن به جیب پر کردن خودشان، اینه والا خوب باید. یک راه را پیدا کردن، یعنی یک نوع شار هم از بالای شما و بالای کسایی که واقعا میخواین. برازی ها چطور شما ثابت میسازین که فکر که اونا میکنن درست نیست؟
شک نیست که اینجا استفاده نمیکنن، اینجا همیشه استفاده میکنن. خدا رو شکر که ما اینجا نیستیم، ما یک گروپ یک حلقه خاص هستیم که خود ما خودی هستیم. گفتم هم تغرض کردم برای شما از بین خانواده خود شروع کردیم، از پول بچه خود و عروس خود و دختر خود و داماد خود شروع کردیم این کارا. این کارا شروع کردیم، از بسیار کم شروع کردیم. به این شکل وقتی که مثلا جناب رضا صاحب امیل از یک مفصدا با شما صحبت میکنم، خودت میگی که آقای میر اگر بازم توضیحات داشتی پینجا آیرو را ما کمک میکنم، حرف جدا از این جیو شده نمیکنه. به پینجا آیرو یا صد آیرو که یک نفر در سه مباد یا شش مباد کمک کنه هیچ مشکل نیست. و هم دوست آشنایی که خود احساس مسئولیت میکنه. اما به شکل متواتر ما از هیچ جایی پول نگرفتیم و نمیگیریم و نمیگیریم بگیریم اگر بدست ما باید چرا نمیگیریم، ولیکن امکانش نیست. اتریش یک شایست که در مسائل افغانستان ایت نو علاقه مدینه در اتریش. زیادتر این کارهای ما که هست در اتریش اگر کمک کنه در کارهای انسجام بین مهاجرین خود داخل انتگرس داخل اتریش کمک میکنه و ما در این بخش ها هم زیاد کار کردیم. اما تو کارس کنم در سابق ما کنسرت ها می داشتیم، کنسرت بسیار بزرگ را در سالای نخست تا یک 15 سال 20 سال پیش بردیم. در کنسرت ها اگر کدام چیزی از کنسرت پول اضافه گیمه ما نوره بازیم و مصاد خیری خود می دادیم، به این کارا را تقسیم میکردیم. و این که شما گفتین اینجوها دقیق است که این کسایی که اینجوها دارن اگر کار کنن صادقانه کار کنن و پول که چیزی میگیرن با من جو اون چیز مصرف کنن، افغانستان گل و گلزار میشد. امروز افغانستان بدست طالب نمیفتاد و امی این جوها بود که با امی کرپسیون حکومت کرزای و غنی بود که افغانستان مناکامی کشانده شد. این مردم حقش است که این گفه بگویسید.
به هر حال شما به شکل کلاسیک پیش میرین، یعنی با مو اعتبار و اعتماد خودتان و خانوادگیتان و فداکاریتان. منتها یعنی در بین مردم تشکیلات سازی راجستر کردن و اتحاد جور کردن ترگپا بسیار زیاد ضعیف و معلوم میشه. حالا شما هم اگر به این شکل پیش برین، اگر رسمی راجستر نشین، یک سیستم جور نکنین، نظام جور نکنین، بعد از سالهای دیگه شاید یا از بین برن نهادینه نشه. به این فکر کردین که چطور میتونین این شرکت مثلا نهادینه بسازین که اگر شما باشین نباشین او پیش بره، به طور مثال تشکیلات صحیح درست شوه، به این فکر کردین؟
تشکیلات زمانه که آید باشه آید باشه تشکیلات بسیار ساده جور میشه. جناب نظر تیب وقتی که آید درآمد باشه تشکیلات میتونه هم خوب جور کنه و اقتدار داره و حسابته. ما یک چیزی که خدمت شما عرض کنم که اینمی 25 ساله که مجله بانو نشراتش بوده، شرایطی که افغان ها اخبار هم نمیخوانن و فرهنگ کتابخانی در افغانستان اصلا بسیار کم وجود داره، 10% هم زیاد نیستن. و در شرایطی که فعلا سوشل میدیا اینترنت موجود است، همه چیز از گوگل اینترنت پیدا میکنن، ما تانستیم مجله بانو را که به شکل چاپی فیزیکی چاپ میشه و تکثیر میکنیم، این خودش 25 سال یک عمر است و 29 سال از این کانون که ایجاد کردیم، کانون فرنگ است، یک عمر است. و همه هزا رضاکار و داوطلبانه است افرادش خواهد گرد ما آمدن، حضر متیم صداقت و راستی در کار است که فکر میکنم که در یک موسسه یک اداره او را که برای ادامهش اگر صداقت باشه در کار و راستی در باشه در بیان اوجه او پیش میره. مثلا ما تنسته بیدیمی با شکل رضاکارانه این همه که مردم به اطلاع گره خود جمع کردیم و این همه که مردم رضاکار خودشون پول برای مجله خود میتر و من بیفهمم که این مجله شون اقل اشتراک شون چند درست در یک سال 50 ایروز در اروپا و امریکا 90 ایروز در این مجله برشون در چهار فصل به شکل فیزیکی در سر پوست برشون ارسال میشه. این حال افضا همکارهایی که ما یک کمیته تدارک جور کردیم که همین کمیته هر کدام شدم اینا هم رضاکار هستن ولی که هر کدام شدم با شوق و ذوق با عشق و فرهنگ وطن خود پیش بیارن. این است که من میفکر میکنم که اگر مصابایی نباشم من بسیار امیدوار هستم که حداقل اگر یک چیز دیگه پیش نرم مجاله بانو همین در شده پیش میرم چون عشق و علاقمندی خود اعضا و مشترکین از دوی وجود داره. ولی در قسمت کارای خیریه که شما لطف کردین گفتین اینجا باید خدمت شما عرض کنم که در کارای خیریه ما شما بسیار ما موافق هستم و اگر یک انجیوی جور شوه که به اصطلاح به شکل دوامدار پیش برم با یک سرمایه بسیار بسیار نیازه که من خود بسیار زود عاجز میبینم از او کار که من بتونم یک انجیوی را ایجاد کنم. ولی به می شکل چون شما پیشتر همون که گفتیم که میر بعض دوستا شوخی میکنن میگه میر از دیگه میر که گرد میر دوستاش جمع میشه به مو شکل از من خانوادگی از طرف پدر کلانای من در داخل افغانستان شما یک چیز را شنیده باشین به اسم پیری و موریدی و گپا بوده که به مو شکل دوستا یک اعتماد بوده یک حلقه اعتماد بوده که با یک دیگه خود داشتن. حالا من نمیگم که من میرستم و مورید دارم ولیکن پدرم و پدر کلانه ما این گپا بوده یک حلقه اعتماد موجود است که اگر یکی ما نه یکی ما پیش باری خواهد بردیم میرن انشاءالله.
بله. تشکر محترم آقای غوث الدین میر.
نباشه لطف کردید جناب رضا. تشکر از شما.
سر پای آرزویم به در سرایت امشب سر پای آرزویم به در سرایت امشب گیز درد دل بخوانم غزل برایت امشب سر پای آرزویم به در سرایت امشب بلندیه قد تو غزل تمام آتش و بلندیه قد تو که خدا دران بیابی که خدا دران بیابی روخ خوش نمایت امشب سر پای آرزویم و در سرایت امشب کیز درد غزل برایت امشب سر پای آرزویم و در سرایت امشب بگشایم و بگیریم سر دفتر شکایت بگشایم و بگیریم مگر از تو چشم لطفه مگر از تو چشم لطفه ببرد گدایت امشب سر پای آرزویم در سرایت امشب کیز درد دل بخوانم غز غزل برات امشب، سر پای هر زویم و بر سرایت امشب.